امروز شنبه است، 14 تیر 99، جلسه 13 تفسیر آموزشی آیه 143 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. من نیازی به آداب کانکت واسشم یا اینکه دیگه هماهنگ همه چیز؟ خب در ابتدای جلسه کدوم یکی از عزیزان آیه 143 بقره رو از حفظ برامون میخونن؟ آقای رضایی، آقای سجادیان بخونن. درست گفتن؟ خب بخونن. عليكم عليكم شهيدا. بله. بالناس باریکلا. حالا هر کی که حفظه یه دارم من میخونم با هم جمع کنی کنی. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. خیلی خوب، آیه 143 رو ما پنجشنبه افعالش رو با دوستان پیدا کردیم و امروز میخوایم که بپردازیم به خود تفسیرش در حد کتاب تفسیر آموزشی و البته گفتنی زیاد داره. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ایشون در صفحه 23 ترجمه کردن و بدین سان. این کذالک ها در قرآن خیلی نکته داره. خب کذالک ها زیاد نکته داره. خیلی از اوقات می‌بینیم مترجمین یا مفسران اینا کذالک رو معنا نمی‌کنن. این خیلی ضعف بزرگیه. و یا به همین صورت که الان ایشون ترجمه بدوی کرده که خودشون هم گفتن این ترجمه‌های بدوی خالی از نقصان نیست، ولی نقصانش در ادامه کامل میشه. میگن این چنین. خب این چنین یعنی کدوم چنین؟ این کاف الان کاف چیه؟ تشبیه. پس حتما باید وجه شبه معلوم بشه. بلاغت در حوزه برای چی میخونیم؟ برای اینکه در علم بیان که یکی از سه رکنش تشبیهه، مباحث تشبیه خوب جا بیفته. اینا رو معنا میکنن این چنین. یا بعضی از طلبه ها میبینی تو کتب علمی قوی نمیشن به خاطر اینکه کذالک و ایزن رو معنا نمیکنن. آقا ایزن، این هم ایزن، خب کدوم چنین؟ این باید معلوم شه کدوم چنین. و خیلی از اوقات بحثا رو واژه کذالک است در قرآن. این یکی از کذالک هاست که حالا روش وای میسیم. یعنی این چنین، این کدوم چنین، ایناست که من رو این کتاب تاکید میکنم، چون این کتاب کتابی است که مؤلف به تمام این مطالب نظر داره. مثلا این چنین را در صفحه 25 سطر تقریبا بعد دیگه سطر هفتم یا هشتم اونجا ایشون معنا کرد و بدین سان قرار دادیم شما را امتی معتدل. این وسط رو ایشون به معنی چی گرفته؟ معتدل گرفته. فعلا من بحث کتاب رو میخوام تقریر بکنم، اشکال نگیرید تا بعد که تموم شد ببینیم کتاب چی میگه، بعد شاید یه نکاتی ما بهش اضافه کردیم. فعلا ببینیم حرف کتاب چیست. امتی، پس دقت کنید واژه وسط را ایشون معنا کرده معتدل. اینجا یه اختلافی هست بین مفسر. لتکونو شهدا اعلی الناس، تا باشید گواهانی بر مردم. ببینید گواهانی این یه داله بر چیه؟ اون تنوینه. خیلی از اوقات این تنوینه ها تو ترجمه فارسی ترجمه نمی کنن آقایون، مثلا میگن تا گواهان بر مردم باشید. خب این گواهان با گواهانی الف لام که نداره که، درسته؟ پس اینم که گفتم حاکی از اون تنوینه، مرادم تنوینی که اگر غیر منصرف نبود میگرفت. بله، امتی معتدل باریکلا. که اینم حالا یه نکته فارسی داره اینجا که میگن به اصطلاح این یه ها رو به صفت نباید داد، به موصوف باید داد. یعنی تو فارسی ما میگیم کتاب بزرگی خریدم، اما درستش اینه که کتابی بزرگ خریدم. اینم نکته دستور زبان فارسیش. تا باشید گواهانی بر مردم، یکی از جهاتی که علامه جوادی حفظ الله تفسیر تسلیم رو به فارسی نوشتن سیانت از زبان فارسیه. بارها میشون سر دست از فردوسی با یک عظمتی یاد میکردن که او از فارسی سیانت کرد و الان زمانیست که باید از فارسی سیانت بشه. تو پرانتز کوچولو بگم آقایون طلاب همت کنید تو این پیامهاتون تو فضای مجازی فارسی دقیق سلیس، نمیدونم دیگه جدیدن دیدم مثلا که میخوام بنویسن دیگه همون که خالی مینویسن دیگه، میگم اون هش هم دیگه معلومه. یا بعضی از جاها میخوان بگن این کلمه کسره داره یه ه اضافه میکنن، یه کارهای عجیب غریبی و فارسی داره خراب میشه. ما طلبه ها سیانت کنیم، یعنی انشاء الله که دیگه چه نگارش های جدیدی پیدا کرده. نه اصلا این بایستی ان جدا شاعه جدا الله جدا ایشالله و اینا دیگه بعده دیگه طلبه. حالا به هر حال ایشون تو تفسیر تسلیم از فارسی، یکی از اهداف فارسی میده چون سیانت از فارسی و دستور می‌نویسن در این آیه شریف، می‌نویسن شریفه، عربی باشه میشه الآیت الشریفه ولی تو فارسی آیه شریف، اینجا تو فارسی یا مثلا او همشیر حضرت موسی رفت، خواهر حضرت موسی میشه چی؟ همشیر حضرت موسی، نه همشیره، این ه نداره، نداره این ه تو فارسی اشتباه اومده. لذا خیلی دقت دارن اینا هم گاهی سر درس تذکر میدادن. به هر حال اینم نکته ایست تو ترجمه فارسی امتی معتدل، نه امت معتدلی. خب تا باشید گواهانی بر مردم و یکون الرسول علیکم شهیدا، و باشد پیامبر بر شما گواه. گفتیم تو خلال این کارا طرح سوال، این ما یه کاغذم باید بغلمون باشه سوال بنویسیم، یا اگه با وان نوت کار میکنیم تو کویک نوتس اونجا اون پایینش یه کویک نوتس داره اونجا سوال یادداشت بکنیم، یا زیر آیه بنویسیم سوال. اصلا یکی از کارهای شما در مرحله یادگیری تفسیر طرح سواله. و حسن السؤال نصف العلم، روایت که اصلا سوال خوب نیمی از راه. مثلا الان شما با مقایسه لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا یه سوال به ذهنتون نمیاد؟ چرا باریکلا آیه طباطبایی شاه، چرا اونجا لتکون شهدا علی الناس اما فراز بعدی یکون الرسول چی؟ علیکم شهیدا، نه شهیدن علیکم. اون علی الناس چرا بالا؟ ببین سخن از شهادت و علاه، چرا تو بالا شهدا علی الناس اما پایین علیکم شهیدن؟ این یه سوال بلاغی کتاب به این نپرداخته. اگر جلد 5 و 6 بود جواب اینو می آورد، پس این میتونید به عنوان سوال بنویسید روش کار کنید. و این کلاس جای حل تمام سوالات نیست، ولی خیلی از اوقات نفس سوال، نه اینکه شما سوال بنویسید، اما من یه سوال دارم. از یا طلبه ها قدیم ما میپرسیدن که چیکار کنیم قرآن رو مثلا یه دور بخونیم، خوبم بخونیم، گفتم یه دور از اول قرآن تا آخر قرآن میخونی با ترجمه آقای صفوی، ترجمه داره ایشون مستقلن مبتنی بر المیزان، میخونی و 2000 تا سوال از قرآن در میاری و این 2000 تا سوال، حالا من حدودی دارم میگم، 2000 تا سوال حل نشده باید بعدش داشته باشی. اونه که تو میکشونه دنبال بعدن تفسیر خوندن و عشق به جلسه تفسیر و کار تفسیر در تو زنده میکن. و اون 2000 تا سوال هم اینطوریه که شما اول قرآن رو میخونی یه سوالاتی مطرح میشه که چند جز جلوتر میرسی جواب اون سوال خود قرآن بهت میده. یعنی اون 2000 تا سوال قاعدتا 500 تاشو خود قرآن چی بهت جواب میده. ما سوالات گاهی اوقات اعتقادی پیش میاد، چرا این آیه اینجور فرموده، این که الان با اون اعتقادات ما نمیسازه، بعد میری جلوتر جوابشو میگیری. خب و یکون الرسول علیکم شهیدا، و باشد پیامبر بر شما گواه. و ما جعلنا القبلت التي كنت عليها، و مقرر نداشتیم این قبله را که هستی بر آن. ببین ما توی آیه قبلی خط سوم چی بود تو ترجمه صفحه 21، ما واللهم ان قبلت هم التي كانوا عليها، اینجا شد چی؟ کنت علیها. اون کانو یعنی چی؟ بودند بر آن، یعنی قبله اول که کجا باشه؟ بیت المقدس باشه. بله بله بله. و ها خب نه، نکتش اینه که میخوام بگم کانو اونجا بودند معنا شد، اینجا کنته چی معنا شد؟ هستن الان. این هم از خصائص کانه هست دیگه. دوستان مستحضرن خصائص کانه رو تو سیوطی خوندید، یه مباحث ترجمه‌ای داره گاهی اوقات کانه. زیر آیات ابتدای سوره انسان پیشنهاد میکنم تحقیق هر کی دوست داشت انجام بده، اعراب القرآن درویش رو ببینید در معنای کانه، 5 معنا براش میاره اونجا، به نظرم دستبندی قشنگی داره و شاید از چیزایی باشه که تو حوزه و تو کتب حوزه اینطوری گیرتون نیاد. همون آیات ابتدای سوره انسان یه کانه داریم دیگه، لم یکن شیئا مذکورا، بس تو همون آیه 1 باشه. خب بعد پس دقت کنید، اونجا میگفتن ما والله هم عن قبلت هم التي كانوا عليها، چرا بیت المقدس برگشتن؟ این آیه میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، این قبله که الان برش هستی، یعنی کجا؟ کعبه، یعنی اینجا شد کعبه. گرفتی چی شد؟ حالا پس طبعا اینجا ما باستی یه مقدار سوال برانگیزه دیگه. ببین من دارم سوالشو ایجاد میکنم تا تو متن برسیم به جوابش، و اونم این هستش که چطور اونجا کانو علیها شد قبله که قبلة التي كانوا عليها بود، قبله که بران بودن بیت المقدس. اینجا میفرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، یعنی قبله که الان برش هستیم. آیا اون آیه قرینه نمیشه که اینجا کنت علیها همون بیت المقدس باشه؟ کتاب به این سوال جواب داده، پیش مطالعه کرده ها میدونن، و البته مستحضری که این کلاس اساسا بنیانش بر پیش مطالعه و پیش بحث ها، یعنی حتما مباحث رو بحث کرده بیاد کلاس. خب اگه این جلسه این اتفاق نیفتاده دیگه از فردا این اتفاق بیفته. بله میفرماید که این قبله رو که هستی بر آن قرار ندادیم مگر برای اینکه تمایز دهیم، الا لنعلم، تا تمایز دهیم. اینجا ماده علم رو به چی معنا کرده؟ به تمایز، به دانستن معنی نکرده. یا اصطلاحاً کتابای دیگه به چی معنا میکنن؟ مثلا المیزان، معلوم داشتن، معلوم کردن. یکی از جاهایی که آقای منصور دهخانم اول ساعت فرمودن که بیشتر مراجعه به لغت کنیم تحقیق، برید ماده علم رو در لغت نگاه کنید ببینید آیا جایی تو لغتنامه اومده که علم یعنی معلوم داشتن، اونقدری که ما مراجعه کردیم شما پس مراجعه خودتون رو بکنید، ولی من الان تو الوسید نداشت باری کرده آقای طباطبایی قبل کلاس مراجعه کرده، این برای ما ارزشه. یعنی کلاس تفسیر میتونه از نوع مثلا بعضی از درس ها باشه که بعضی از عزیزه با تسبیح میامدن درس حضرت علامه جوادی حفظه الله، و به هر حال اونجا هم آیات الهی رو میشنیدن، هم ذکر میگفتن، در حال خوبه دیگه، هم همه چی هست، هم کنار حضرت هستند و گاهی مثلا خسته میشدن برمیگشتن شاید یه زیارت نامه هم میخوندن مثلا. خب این یه مدل درس اومدنه و یه وقتایی هم وقت همینا سوال هم میپرسیدن، ایشون بالاخره با علارغم همه تخلق و اخلاقی که داشتن خیلی ناراحت میشدن، چون سوال معلوم بود که چقدر نپخته است، میفرمودن هر جا که جا بود که آدم نمونه اونجا بشینه. یه وقت اینطوری آدم میره درسی موقع، نه این الان دیگه این فارسیه، این فارسی بودنش تاکید میکنم که البته بگم این تفسیر آموزشی این اینجاش فارسیه، از جلد 4 به بعد عبارت‌های عربی تفاسیر مهم رو مثل تحریر تنبیر، المیزان، کشاف، غیر ذلک گاهی 200-300 میاره ترجمه هم نمی‌کنه و میره. یعنی از اونجا به بعد این کتاب یه مقدار به شما قوه چی؟ متن خوانی، تمرین آشنایی با متن تفاسیر. هر قلمی یه تفسیر، هر تفسیری یه چی؟ یه قلم مخصوص به خودشو داره. آدم باید اینا هم راه بیفته. اینا تو دل این کتاب به دست میاد. یعنی واقعاً زحمت کشیده ایشون و کلی هم ارزیاب و افراد دیگه کنار ایشون بودن، کتابو می‌خوندن، نظر می‌دادن. همین جلد 9 و 10 که همین پریروز من تهیه کردم از دوستان کتاب تازه در اومد، جلد 9 و 10 دو سال من دارم به دوستان کتاب زنگ میزنم میگم این 9 و 10ش در اومد یا نه، یعنی اینطوری داره ایشون کار میکنه. و دو جلد 9 و 10ش مربوط به تفسیر روایی و جایگاه روایات در فهم قرآنی که دیدم 6 درس در جلد 9، 6 درس ابتداش اصلا اومده مبانی گفته، یعنی اصلا تفسیر خارج شده، اینقدر این بحث سنگینه، روایات و رابطهش با قرآن خیلی بحث سنگینه. دیدم حالا 6 درس آورده تا حالا که فرصت کنم بخونم. خب میخوام بگم این تفسیر خیلی چیزا داره، ولی یکیش اینه، شما باید الان ببین کاری که آقای طباطبایی کرده باید همه میکردن. یعنی هفته قبل خب دیدید دیگه تعداد زیادی از دوستان اومده بودن ببینن کلاس چه خبره، الان دیگه کم کم داره جمع خصیصین میشه دیگه، باید این جماعت خصیصین با دقت و عنایت مثلا ببینن لنعلمه آقا شما اینجا معنی کردین که تمایز دهیم، تمایز نداره اینجا تا بدانیم، اصلا این خودش شبهه هست تو دانشگاه عزیز من. شما پاتو میذاری اونجا میگی خدای متعال همه چیز را میدانه، طرف میگه آجا پس ما این آیات چه میکنی که خود خدا در قرآن فرموده ما این کارو کردیم لنعلمه، تا چی؟ تا بدانیم. شما آقای صفوی زرنگی کردی، شما اومدی تا بدانیم را کردی تا تمایز دهیم، در حالی که ما پامونو بذاریم اونجا اول اشکال همینه که لنعلم خدا نمیداند، بعد این یه کاری رو میکند تا بداند. ببینید ماده علم، حالا من یه جوابی رسیدم میگم بعد شما روش کار بکنید. ماده علم همطور که فرمودن تو علم و جمال وسیط برید ببینید، مثلا علم برای الله چیز جداگانه ای نیورده، لغتنامه های دیگر هم من دیدم، شما هم ببینید کار بکنید روش. ببینید علم رو شما در منطق خوندید، حرکت از چی؟ مجهول به معلوم، این حرکت منجر این میشه یک میشه علم، علم تعلیم، تعلم. مثلا در تعلیم استاد میخواد مجهول شما رو به معلوم تبدیل کنه، در تعلم متعلم میخواد مجهول خودش رو به معلوم تبدیل بکنه، میایم حوزه برای علم و یادگیری، این میشه علم. خب خدای متعال دقت کنید مجهول ندارد تا بخواد به معلوم تبدیل بشود، همه چیز نزد او حاضر است. حالا اینا ممکنه بگید تو دانشگاه چجور جواب بدیم، دیگه بحثای کلامیشو شما تو کلاس عقاید باید کار بکنید به صورت جدی. علم الهی ابتدا باید ترسیم بشه که خدای متعال مجهولی نداره تا بخواد به معلوم تبدیل شه. در آیات متعددی از قرآن، حالا یکی ممکنه بگه من بحثای کلامی بیرون قرآنی قبول ندارم، از خود کلام خدای متعال استناد کنید. شما آیات 22 و 23 سوره حدید میتونه براتون شاهد مثال باشه، که ما بله فرمود که ما اصابكم من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هر اتفاق اینجا میفته در لوح محفوظ الهی ثبت شده است قبلا، پس علم الهی ثابت است که خدای متعال مجهولی نداره که بخواد به معلوم تبدیل شه. خدای متعال خالق مکان و زمانه، پس در زمان نیست، یعنی زمان به اون محیط نیست تا در اثر گذشت زمان، یعنی خود خدا هم علیه عزبالله منتظر باشه ببینه حالا چی میشه. چون خالق مکانه و خالق زمانه، احاطه بر مکان و احاطه بر زمان داره، پس اول زمان تا آخر زمان نزد اون چیه؟ حاضره دیگه. کسی که حاضره ابهامی نداره. پس برای ما ببینید علم پس شد حرکت. اگر برای ما حرکت از مجهول به معلومه، برای خدای متعال حرکت از معلوم به معلومه، یعنی از معلوم در کتاب مگه اونجا نوشته نشده؟ اون چیزی که اونجا هست رو وقتی در عالم خارج خدای متعال محقق میکنه، در عالم خارج اون را چیکار میکنه؟ محقق میکنه دیگه، به دست خداست دیگه. اونی که اونجا نوشته شده اینجا محقق میشه و سند برابره با اصل میشه، این رو در مورد خدای متعال این رو علم میشمرن. درست شد؟ لذا لنعلمه ها مثلا آیه آخر سوره نور اینطوره، قد یعلم الله ما انتم علیه، و آیات فراوان دیگه که سخن از علم الهی است. اونجایی که لنعلمه آیه 31 سوره محمد صلی الله علیه و آله همینطوره، و نبلو و اخبارکم، آیاتی که سخن از لیعلم الله لنعلمه، اینا رو ترجمه دقیقش اینه. یعنی وقتی طرف به شما وقت بگم اینجا جواب کوتاهش هم اینه، طرف میاد اینطوری میکنه آجا خدا گفته که ما این کارو کردیم لنعلمه تا بدانیم، نه آجا شما آیات رو اشتباه معنا میکنید، تا معلوم بداریم، یعنی اون علمی رو که داشتیم در عالم خارج محقق کنیم. معنا آیه اینه، شما اول آیه رو غلط معنی میکنی بعد روش شبهه مطرح میکنی. یه جمعی بودن دانشجو بودن، دکتری، فوق لیسانس، بچه های فلسفه خیلی ماشاءالله فعال پر مطالعه، یه چند دو سه سال پیش بود شاید، یه فشاری به من آوردن که بیا ما یه گروه میزنیم توی فضای مجازی پیام رسانا، اونجا ما داریم قرآن میخونیم هر کدوم منفردن، یه سوالات یعنی همش قرآن میخونیم برای اون سوال پیش میاد، شما جواب ما رو بدید. گفتم که من جواب میدم ولی به یه شرط، اونم این که اون ترجمه‌ای که چون شما که عربی متوجه نمیشید، اون ترجمه‌ای که من میگم بخونید، اگه سوال داشتید بعد من جواب بدم. خیلی هم بچه آدم پرسوالی بودن، یه چند تاشم پرسیدن که اینجا چرا حضرت موسی اونجوری کرد، چرا اونجا اینجوری شد، چرا خدا اینجا اینطور میفهم. من هم از اون سوالا میفهمیدم ترجمه کیو خوندن، ترجمه چه افرادی. بعد گفتم که ترجمه آقای صفوی. اینو صفوی سفری اصلا نشنیدن مردم الان متاسفانه، این ترجمه رو نمیشناسن. ترجمه بسیار خوبیه. گفتم بله ترجمه آقای سفری اینه، ویژگیاش اینه، از تفسیر المیزان، ایشون تفسیر المیزان رو ترجمه کرده، اینو بخونید. اگر سوال داشتید من اون موقع جواب میدادم، و نتیجهش این شد که بعد دو هفته اون گروه تعطیل شد، یعنی رفتن تهیه کردن خوندن همه اون سوالا که داشتن چی شد. یعنی ما معلوم میشه که خیلی از اوقات چیز درست دست مردم ندادیم. ما ترجمه های قرآن ما گیره، ترجمه های نهج البلاغه گیره، ترجمه های صحیفه گیره، فلذاست که اینا مشکل درست میکنه و ارتباط مردم رو هم قطع میکنه. با همین آقای خامیگر که چند جلسه قبل هم معرفی کردم، گفتم کل قرآن نموداری کرده، ایشون تو آزادسازی خرمشهر اینا بوده، اونجا خلاصه مشغول جهاد بود، میگفتش که یه جایی رسید خیلی خسته شدیم، همون اهل جنوب هم هست، اهواز مبراست، یا شاید همون خرمشهر باشه نمیدونم. یه بار برای ما تعریف میکرد، میگفت یه زمانی رسید تو جنگ خسته شدیم، محاصره هم بودیم، و میگفت من خسته شدم رفتم تو همون مسجد جامع خرمشهر و گفتم میخواد قرآن بخونم باز شم. میگفت باز کردم، اون موقع که طلبه نبوده ظاهرا، یا سالهای اول بوده نمیدونم. و با کردم خب عربی خیلی متوجه نمیشدم، ترجمهش رو خوندم بیشتر حسابم خوب شد. یعنی چی از این چه ارتباط آیات هیچی توش روشن؟ میدونی ارتباط نداره آدم. ما ها این همه کتاب خوندیم، مردم وقتی میرن سراغ ترجمه های قرآن کلافه میشن، احساس کنن این چی کتابیه که ما هیچی این نمیفهمیم، خیلی جاش نمیفهمیم. یه موضوعی پریده به یه موضوع دیگه وسط یه آیه، مثلا میبینی که آیه 189 بقره، یسالونه که عن الاهل، میرسیم تو همین جزه، یسالونه که عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى. در بچی ترجمه ها رو مینویسن، دارن زیرنویس کاری مینویسن، تحت لفظی مینویسن، مردم میخونن واقعا هیچ نمیفهمن از این ترجمه ها. اینا منهای غلطه هایی است که تو ترجمه ها راه پیدا کرد. ایشون میگه من بیشتر از هم خورد شد و اونجا نیت کردم که اگه ما خلاصه از این جنگ چون سالم به در بردیم، من بعدا بیام یه بار رو کلام خدا کار بکنم ببینم این خط و ربط این آیات چیه. ترجمه آقای صفوی و ایشون یه زمانی یادم این کارو کرده بود که این نمودارهای خودشو با ترجمه آقای صفوی چاپ کرده، میگه این به نظر من بهترین ترجمه ایست که خط و ربط آیات رو مبتنی بر المیزان چکار کرده؟ بیان کرده. این ترجمه آقای صفوی رو وقتی بخونید میبینید آیات اتصالش روشن شده، که اتصالش بگم در اصل نزول روشن بوده ها، در اصل نزول اتصالا روشن بوده، بعدن به دست ما متاسفانه چون خوب ترجمه نکردیم و تبیین نکردیم و دست رفت. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، تا معلوم بداریم. و تا معلوم بداریم اینجا نه که لنعلم، ببین یه موقع میگه ما این کارو کردیم تا لنعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یعنی چی؟ هم آیه 31 سوره 47 که اسپورنه، یعنی تا معلوم بداریم مجاهدان. ولی وقتی میفهمن لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه، یه وقت فرماید لنعلم من یتبع الرسول و من ینقلب علی عقبیه، یعنی تا این دو دسته را معلوم بداریم. یه وقت میگه این دسته را از این دسته، خب یه معلوم بداریم معنا نمیشه، معناش میشه چی؟ تمیز ذهن. این چه بابیه تو نه؟ باب اشراق و تزمین بارکل آقای منصوره. پس این تمام ببین چند مرحله پیش رفتیم. یه مرحله این شد که علم برای خدا، علم الهی به معنای معلوم داشتنه، اما تمایز از من در ممن ینقلب به دست آمد، که این میشه باب اشراق و تزمین. یعنی فهمیدیم که اینجا معلوم داشتن از نوع تمایزه، یعنی لنعلم بفرمایید که متمایزینه، معلوم بداریم. دوستان با اشتباه و تضمین رو همه حضور ذهن دارن، یه توضیح کوتاه بدم. کسی هست الان با اشتباه و تضمین رو ندونه که چی هستن؟ خیلی خوب، بعضی نمیدونن، توضیح کوتاه. آیا یکی از موارد بسیار پرکاربرد در کلام بلیغ باب اشراق و تزمین در قرآن و نهج البلاغه؟ اگه ما این باب رو نشناسیم خیلی جاها تو ترجمه عبارت گیر میکنیم. و یکی از پیوندهای جالب نحو لغت هم همینه. مثلا شما میدین یه ماده تو لغت میبینین، مثلا اکل، اکل یعنی چی آقا جون؟ خوردن، معنی متعارفش و متداولش. بعد میری آیه دو سوره نساء رو هرچی تلاش میکنی میبینی نمیتونی معنی کنی. بعضی از جاها ما مراجعه به لغت هم میکنیم، تام من مراجعه میکنیم، خوب میبینیم، فحص میکنیم، مباحثه میکنیم، باز میبینیم یه آیه یا یک عبارت نهج البلاغه را نمیتوانیم معنا کنیم. اونجا وقتی خیلی گیر افتادید، عرصه بهتون تنگ شد، فوری یاد چی بیفتید؟ باب اشراق و تزمین بیفتید. احتمال زیاد کلید حل مسئله اشراق و تزمینه. حالا توضیح میدم. تضمین، آره، اشراق و تضمین، متضمن، آره. حضور شما عرض کنم اکل یعنی خوردن. ما میریم سراغ آیه 2 سوره نساء در مورد اموال یتاما میفرماید ولا تاکلوا اموالهم، اموال یتیمان را چی نخورید. خب تا اینجا احساس میکنیم معنا روشن. بعد میبینیم ادامه داره چی؟ نه نه نه، ولا تاکلوا اموالهم الا اموالكم، الا اموالكم، اموال اونها را نخورید به سوی اموال خودتون. ببینید معنا چی شد؟ مبهم شد. اموال اونها را به سوی اموال خودتون نخورید. چی جواب میدید؟ الار هم رفتیم و تو مغنی تحقیق کردیم، دیدیم تنها معناش انتهای غایته. یه آها این نکته خوبی بود آقای مقدادی گفت، سال بعد تو مغنی شما خواهید دید که اینجا کوفیون که نوعاً هم حرفشون مقبول نیست تو این مباحث و ضعف دارن، ولی بصریون قویان، کوفیون اینجا رو اتفاقاً اومدن همینو گفتن، باب اشتاق و تزمین رو قبول ندارن کوفیون کلا. اصلا بهش قبول ندارن، نه که بحثش شده باشه قبول نکرده باشن، به ذهنشون نرسیده، ذهن ضعیف بوده تو تحلیل، تو سماع قوی بودن تو تحلیل ضعیف، بصریون تو تحلیل قوی ترن، اونا خوب تحلیل کردن. و این آیات رو دست کوفی میدی، کوفی اینطوری میکنه میگه که این الا اموالکم، درست شاید همین آیه رو آوردن کوفی، میگه اینجا الا معنی چی میده؟ مع اموال آنها را مع اموالکم نخورید. میگن آیه درست میگی شما، میگن الا معنای مع میده. من قول مختار رو گفتم دیگه در نهایت ها. اون وقت میرن توی شعر دیگه ای که اونجا هم اشراق و تضمین رخ داده، اونم میگن بیا اینم یه معه اینجا در آره. یعنی بحث مبنایی اینجوری، گاهی هم ممکنه جز آیه شاهد نداشته باشن، یعنی به همین خاطر ضعیف این قول. بعد مثلا میگن، وقت اینم بگن، بزرگترین مشکل این نوع نگاه همینه که کوفیون جواب این سوال نمیتونن بدن که خب آقا اینجا علاوه معنای معه است، چرا خدای متعال معه نفرده؟ و جواب باید بدی دیگه، خدا اله فرمود که ما بفهمیم معنای معه، خب بفهمود معه چرا؟ هیچ جواب بلاغی برای این نداره. این میشه وجه ضعف بزرگ کوفیون. لذا شما میبینید اقویاء در فهم قرآن مثل کشاف، مثل تحریر و تنویر، مثل المیزان، اینا باب اشتباه و تضمین رو قبول دارن، همین حرف بسیون رو قبول دارن. ولذا بعضی از اوقات تو این حروف جر که معانی مختلفی براش گفتن، ما تو مغنی با دوستان بحث میکردیم اینا رو با چی درستش میکردیم؟ با اشراب و تزمین درست. اعلا در همون معنا انتها غایته. حضور شما عرض کنم که آیون باب اشراب و تزمین یعنی در تقدیر رفتن یک حال، خیلی ساده گفتم ها. اینو انقدر باب اشراب و تزمین و کتاب ها بعضی ها پیچوندن، آخرین مبحث تو باب رابع مغنیه اشراب و تضمین، هرسن که خود مغنی تو دل باب اول خیلی جاها بحث اشراب و تضمین رو مطرح میکنه، ولی آخرین بحثه. آقا اشراب و تضمین در تقدیر رفتن یک حاله به مناسبت یک جار و مجرور، غالبا سادش کردن، غالبا یه جار و مجروری هست که با اون فعل معنای صافی به دست نمیده، با یه ماده دیگه است که معنای صافی به دست میده. حالا شما بگید ولا تأکلوا اموالهم، اموال یتاما را نخورید در حالی که ذمیمه کننده اید اموال اونها رو به اموال خودتون. یعنی چی؟ یعنی این الان حاکی از دو تا دستور شد، اموال یتیم رو اولا جدا کنید با مال خودتون نذارید قاطی. قدیم کیسه داشتن، همیان داشتن، آقا اینم بذار تو همون کیسه، من یادم میمونه که آره مثلا یه 10 دینار هم 20 درهم هم مال این بود. نه، این کارو نکن، جدا کن. و اتفاقا خیلی از اوقات که شماها اسیر مال یتیم خوری میشید، علتش اینه که جدا نمی کنی. الان مصداقش این میشه برای این بچه یتیم یه کارت بانکی چی؟ جدا بگیر، حساب جدا داشته باش، پولشو تو اون بریز. نگو حالا این 100 تومنو بذار بریز تو حساب خودم، من یادم میمونه. آقا یادم هم. آقا الان یادته، سه روز دیگه میگی که من یادم نیست دیشب شام چی خوردم، یادم بمونه که فلان، اون حرفا میزنی، حرفای اون. و خیلی از اوقات مال یتیم خوری ریشش اینه که چی؟ حواستو جمع نمی کنی که قاطی با مال خودت نشه. ببین حاوی دو تا دستور شد، ولا تاکل و الا اونی که بس، اونی که اینجا کوفی میگه آخه به چه درد میخوره؟ ولا تاکل اموالهم الا اموالکم، ای ما اموالکم، اموال اونها رو با اموال خودتون نخورید. آقا یعنی چی؟ من مال خودم رو میخوام بخورم، اینجا الان نهی داره؟ میدونی چی میگم؟ یعنی حرف ضعف پیدا میکنه، واقعا نمیتونن. حتی اگه ما اموالکم هم بود چی؟ وجه روشنی نداشت. لذا قرآن هم اینطور نفرموده. لذا اینجا نگاه میکنید المیزان خیلی جاها اسم باب اشراب و تزمین را نمی آورد، ولی در معنا کردن آیه دقت کنا، در معنا کردن آیه اینطوری میکنه ولا تأکلو ای فرض کن، فرض کن اینجا عبارت المیزان حفظ هم نیست، میگه ولا تأکلو ای لا تتصرفو مطلقا. یعنی چی؟ یعنی سخن فقط از اکل نیست که بعد بگیم نه من مال یتیم رو اصلا باش خونه خریدم، ما نخوردیم، به چلو کباب تبدیلش نکردم. میگه نه ماشینم باش نخر، خونه هم باش نخر، ولی نه که اکثر تصرفات انسان و مهمترین تصرف انسان چیه؟ اکله. بذار این میشه مجاز ذکر جز و اراده کل. مهمترین تصرفات ما اکل دیگه. در بحران های اقتصادی مغازه های لباس فروشی چی چی همه تبدیل میشن به چی؟ یا سوپری یا پیتزایی یا چی، هم میرن در خونه ها تبلیغات میزنن که آقا با موتور میاریم در خونتون. یعنی وقتی وضع اقتصادی خراب شد مردم نمیپوشند، کتاب نمیخرند، چی چی نمیخرند، نتیجه میشه اونا میرن چی میشن؟ سوپری و پیتزایی و هر روز هم میزنن که ما قیمتی کرد کباب و کوبیده 3000 تومان. الان تو آخر گوشت گوسفندی اون یه نسبت کلیشو نخورید، این گوشت گوسفندی ای راست میگی بنویس گوشت گوسفند، مثلا میگه گوشت گوسفندی یعنی منسوب به گوسفند، این منسوب به گوسفند دیگه خیلی توش میتونه حرف باشه. یا مراد اون است که این بالاخره یک نسبتی با گوسفند داره، اگر چه خیلی هم گوشت مرغ داره توش، یا اون بنده خدا گفتش که بابا من اینجا نوشتم گوسفندی، گفت یک ذره گوشت گوسفند تو این نریختم، گفت من منظورم اون گوسفندیه که میاد از من یه همچین کباب دور از محضر شام میخره و میخوره. این گوسفندی هیچ شما چی توی میکنید سیخی 3000 تومن؟ خب عرضم به حضور شما که جان اینو میگفتم جمله رو دارم ولا تأکلو ای ولا فتصرفو مثلا مطلقا، بعد مینویسه زامین الا امواله. همین کلمه زامینه، همین این کلمه زامینه، وامینه، وامینه یعنی چی؟ در حالی که زمینه کننده هستید اموال آنها رو به اموال خودتان، درست شد؟ این کلمه زامینه رو شما باید بفهمید اینجا چیه؟ باب اشراب و بعد برمیدارن ترجمه کشاف میدن تو بازار. ترجمه ببینید، ترجمه کشاف هم همین مدلیه، یه کلمه زامینه میذاره یعنی باب اشراب و ترجمه. بعد این معلوم نمیشه که تو ترجمه فارسی که چیه، یعنی طرف باید ادیب باشه که وقتی میره سراغ این تفسیر بفهمه این الان برای چی این کلمه رو اضافه کرد. این میشه که باب اشراب و ترجمه. و گاهی هم بدونید کتابا، اینم باز تو پرانتز میگم نکته عملی مهمیه، گاهی مثلا تو 260 بقره یادم المیزان این کارو کرد، ناگهانی گاهی برای نشون دادن باب اشراب و ترجمه اون لا تاکلو رو سر جاش نگه میدارن، زامینه رو به عنوان حال میارن، گاهی هم تسامح میکنن عکس این رو به کار میارن. یعنی آیه رو که میخواد معنا کنه اینطوری معنا میکنه، هذه الآیه یعنی لا تضموا اموالهم الى اموالكم آكلين. یعنی الان اینجا اومد چی؟ لا تأکلوا رو به صورت حال آكلين معنا کرد، درست شد؟ هر دو جورش تو عبارت‌های تفاسیر ادبی وجود داره. اینو بهش میگن باب اشراب و ترجمه. سوال ها
یا کنایه گفته من استعاره گفته اون مطمئن معنای مطمئن کرده این رو بهتر نیست که ما ببینیم به نمایانی تمایز کسی را که میکنیم چون معنی یه نمایاندن بیشتر میخواهد خود معنا رو تمایز بگیم،
یعنی تا معلوم بداریم در حالی که متمایز کننده هست. این ترجمه دقیقش این میشه تا معلوم بداریم. بله بله بله، یعنی اینجا الان شما میتونید بنویسید خوبه خوبه، یعنی بنویسید ترجمه دقیق این میشه که برای این که معلوم بداریم در حالی که چی؟ تمیزدن تمایز دهنده هستیم. این میشه ترجمه در من ها متوجه شد تم... اینطوری بنویسید تا برای اینکه معلوم بداریم در حالی که تمایز دهنده هستیم. تمیز متوجه شد نقش تمیز نه ها آه میگیم در حالی که تمایز دهنده هست متمایزین لنعلم در حالی که تمایز دهنده هستیم دیگه. آخه حال تو عربی حال معنا میشه، نقش حال تو عربی حال معنا میشه، اینو پشت دقت. بله بله بله، مثلا جا زیدون یرکب، زید آمد در حالی که راکب است، این ویژگی عربیه. جا بله بله، یعنی اون حالی که شاید اینجا لغت رو ندیدم، ببینید شاید من دارم خوب نمیگم، این ممیزن ببینید بهتره یا ممیزین. ممیزین چون اینجا نحنو داره، اینجا باید جمع باشه، یا متمایزین مثلا. آره جا. آه آها یه نکته مهم اینه که ما تو کلاس سویوتی و مغنی این بحث مفصل مطرح کردیم که دیگه اول ساعت بعد میگم چون طول میکشه. اول ساعت بعد یعنی اشکال آقای تقی‌زاده اینه که اگر علاوه بر معنای معه بخواد به کار بره این وجه ضعف حرف کوفیون میشه، وجه ضعف بسیون هم همین در تقدیر رفتن حاله عدم تقدیر اولا من التقدیر متا الا ایدل علیه دلیل. این تیکه ایست که انشالله ساعت بعد اول ساعت خدمتون عرض میکنم. رأس 11 و ربع ما شروع میکنیم، کوتاه 5 دقیقه استراحت بکنید برگردید صلوات بفرستید.